اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث شهادت عمل و عرضه اعمال بر معصومی علیه السلام رسیدیم به عمود نور که به صورتهای گوناگون در روایات معصومی علیه السلام مطرح شده. اونطوری که ملاحظه فرمودید این مسئله تقریبا تواتر معنوی داره در روایات، یعنی این معنا، این محتوا، این مضمون قطعا از معصومین علیه السلام صادر شده. حالا با یکم خردریزه در بعضی از الفاظش، مثل قرآن ما میتونیم بگیم که 100% صدورش قطعیه. برخی از روایات هم هستن، درسته روایته ولی صدورش قطعیه، هیچ فرقی دیگه با قرآن از این جهت نمی کن. قطعا این مضمون، بلکه بعضی از واژه هاش هم روش میشه تواتر لفظی ادعا کرد، از معصومین علیه السلام صادر شده. و اون این که علم معصومین علیه السلام به اعمال افراد از طریق یک ستون نورانی هستش که به صورت‌های گوناگون تو روایات ترسیم شده. می‌خواد مثل این که اذیت کنه. بسیاری از روایات رو ما خوندیم در این رابطه، یک دو تا روایت بیشتر نمونده که مربوط به نوادر روایات جا بود که صلواتی ختم بفرمایید. روایت طولانی هستش که اولش در مورد ابو بصیر نقل کنه از امام صادق علیه السلام، در مورد انعقاد نطفه امام تا آخرش می‌فرماید فاذا وقع من بطن امه، وقتی امام از جرس کردیم قبلش عرض کنیم، اینجا امام کاظم علیه السلام متولد شده، امام صادق علیه السلام توضیح میده که این امام هستش و اتفاقا گزارش میارم براش که بعد از این که بلافاصله متولد شد به سجده رفت. اینا حضرت هم خیلی خوشحال شده. بعد ابوبصیر پرسیده، طولانی مفصل توضیح داده تا اینکه فهمید به این نطفه تل امام مما اخبر تک، اساسا نطفه امام از اون چیزی به وجود میاد که من برای توضیح دادم. فاذا استقرت فی الرحم 40 لیله، 40 شبانه روز که در رحم مادر قرار میگیره، نصب الله له عمودا من نور، که عرض کردیم بعضی از روایت بود که این عمود نورانی رو امام تا حتی تو رحم مادر داره از 40 شبانه روزی. فی بطن امه، یان ورو من همت دبصره، به اندازه افق دیدش از طریق اون نگاه میکنه. منظور از چشم از چشم از مادی که درست نشده تو رحم نیست، پس قطعا یعنی روح امام از طریق اون عمود استوانه نورانی یعنی علم الهی کمک میگیره. فاذا تمت له فی بطن امی اربعت و اشهرین، وقتی چهار ماه شد در رحم مادر، اتاه ملکون یقال له حیوان، این بیشتر توضیح داده، فرشتهی به نام حیوان یعنی حیات بخش میاد و بر بازوی راست حضرت این آیه رو می نویسه، و تمت کلمت رب صدقم و عدلن لا مبدل الکلمات و هو السمیع العلیم. این رو توضیحاتش بمونه. فاذا وقع من بطن امه، وقتی بس روی زمین قرار میگیره، زاده که میشه، وقع واضعا یده علی الارض رافعا رأسه الی السماء، بچه نوزاد به دنیا میاد، دستش روی زمین، یک دستش رو سرش به سوی آسمان، فاذا وضع یده الی الارض فانه یقبض کل علم. وقتی دستش روی زمین که میذاره، تمام علم رو قبض کنه میکنه میگیره از خدایان. کل علم انزله الله من السماء الى الارض، هر علمی که خداوند از آسمان به زمین فرستاده، یعنی علم برای علم لدنی برای انبیا و اولیاء علیهم السلام، هر چی داده شده اون موقع خدا به امام عنایت میکنه. و اما رفع او رأسه الی السماء، سرش هم که به سوی آسمان بلند میکنه، فان منادی ان ینادی من بطنان العرش، منادی از درون عرش ندا میکنه، من قبل رب العزه، از سوی پروردگار بزرگ و عزیز، من الافق الاعلا، از افق برتر، یعنی اینا چه معنوی، بسمی و اسم ابیه، میگه نامشون برای خودش و اسم پدرش و یا فلان، یا قول یا فلان، میگه فلان ابن فلان، ثبتک الله فل عظیم ما خلقک انت صفتی من خلقی، خدا تو رو تثبیت کنه، استوار کنه، یعنی تثبیت میکنه، این همین اسمت خدا از جهت علمی و عملی تصدیق میکنه، کمک میکنه، بعد میگه به خاطر عظمت آفریده که تو را آفریدم، انت صفتی من خلقی، تو از میان خلق برگزیده منی، و موضع سری و جایگاه اسرار من هستی، هر سری دارم در وجود تو به بدی میذارم، و عیبت و علمی لک، علمی عیبه یعنی گنجینه و صندوقچه علم من هستی، ولی من تولا که اوجب تو رحمتی، هر کس تو را دوست داشته باشه و متولد پیروت باشه، رحمتم را واجب کردم، یعنی رحمتم بر او نازل میشه، و از کن تو جنتی، یعنی فقط پیروان تو وارد بهشت کن، این فقط داره تو چون مقدم شده تقدیم ما حق و تأخیر و فید الحصر، یعنی بخواه فقط کسانی که تو را دوست دارن و متولی و موالی و پیروت هستن رحمت و واجب کردن و بعد بهش ساکن میکنم، و احلل تو جواری، و در کنار جوار همسایگی خودم به او جا میدم، ثم و عزتی، بر مقابل به عزتم سوگند، لأصلین من عادا که اشد عذابی، میچشونم به کسانی که دشمنی با تو بکنن، بدترین عذاب را. و این او ساعت علیهم من ساعت رزقی، اگر که در دنیا روزی زیادی به اونها بدم ولی آخر پدرشون در میارم. فاذا قضا موت صوت المنادی، وقتی که اینجا صدای ندا دهنده از درون عرش تمام میشه، اجابه الوصی، وصی یه پیامبر امام جواب میده، شهد الله انه لا اله الا هو. اولین کلامی که امام صحبت میکنه توحیده، این آیه رو میخونه، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو و العز الحکیم تا آخرش. فاذا قالها، لختی این سخن را میگید، اعطاه الله علم الاول و علم الاخر، تمام علوم اولین و آخرین رو خدا بهش میده. واستوجب زیادت الروح فی لیلت القدر، در شب قدر هم از افاضات اون روح، تنزل الملائکت و روح استفاده میکنه. ابو بصیر میگه فداد شم، مگه روح همون جبرئیل نیست؟ همون جبرئیل از ملائکه است و روح خلق اعظم من الملائکه. این روحی که دعای شریفی سوره نازلنا هست یه آفریده است بزرگتر از ملائکه. علیس الله یقول، مگه خدا نمیگه تنزل الملائکت و روح و الملائکه شامل همه ملائکه میشه؟ بعضی ها اینجا گفتن روح عطف خاص به عامه، ذکر خاص بعد از عامه، به خاطر اهمیت جبرائیل بعد از لفظ ملائکه گفته شده، ولی ظهور واژه در اینه که ملائکه کل ملائکه رو شامل میشه. روح یه چیزی بغیر از ملائکه هست که همون ائمه علیهم السلام زیاد این سخن رو دارن، موارد متعدد که قبلا هم عرض کردیم. در روایت دیگه از عباس ابن جریش، حسن ابن عباس ابن جریش نقل میکنه از امام باقر که امام صادق علیه السلام فرمود انا انزلناه نور به هیئت العین. این انا انزلناه یک نوری است مشابه یک چشمه، علا رأس نبی و الاوصیا، که سایه افکنده بر سر پیغمبر و امامان. لا يريد احد منهم علم امر من امر الارض او امر من امر السماء الى الحجب التي بين الله و بين العرش. هر کدام از این پیغمبر یا اوصیا وقتی بخوان چیزی رو رو کره زمین یا آسمان بدونن تا به اون حجاب هایی که بین خدا و بین عرش قرار داره، فقط این خرجو داره که سر به سوی این نور بلند میکنه، الا رفع طرفه، چشمش رو به طرف، چشم باطن یعنی، به طرف یه ذره بلند میکنه اون نور رو ببینه. فرعا تفسیر الذی اراد فیه مکتوب، هرچی بخواد تو اونجا نوشته از اون استفاده میکنه. میگه یه نانزل ناهو فی لیلت القدر تا آخرش تنزل ملائکت و روحو فی ها به یه ذره بین من کل امر، هرچی بخواد، هرچی. بعد میگه نازل میکنیم به چی؟ قبلا عرض کردیم یک کسی باید باشه رو کره زمین، این ملائکه روح بیان تمام امور و مقدرات را در اختیار او قرار بدن. میگه امام از این طریق تمام امور، علی علیه السلام که میفرموده از من بپرسید جواب بدم، من به راه های آسمانی آشناترم تا به راه های زمینی، راحت با استفاده از این علم الهی این مرتبه میفرمونه. حالا این رو توضیح میدیم. این هم که اشارتا خوندیم، حالا مشابهش یا اسحاق قومی میگی به امام جابر باقر علیه السلام عرض کردم، یعنی در حقیقت میخواست جلد ما قدر الامام، یعنی جایگاه امام، که فرمود یسمع فی بطن امه، امام کسیست که میشنوه نه صداها رو فقط، یعنی تلقی میکنه از خدا در شکم مادرش، فعدا تا اینکه اینا رو داره. اینجا تو این روایت دو تا عمود ذکر شده، شاید تنها روایتی باشه که اینطوریه یا دومی روایت فقط. ثم تا اینکه این ماجرا رو گزارش میده، ثم یبعث ایزن له، وقتی که میگه فعدا وصل الی الارض، وقتی روی زمین که میفته، کان علا من که به الایمن مکتوبان، همون آیه بر شانه راستش نوشته شده. ثم یبعث ایزن لهو، یبعث خدا می انگیزاند برای خدا، خدا برای او عمودم من نور، یه عمودی از نورانی برای او قرار میده، تحت بطنان العرش الی الارض، از درون عرش به سوی زمین. این دیگه ستون برعکسه، تهش اونجا سرش این مره. یرا فی اعمال خلائق کلها، تمام اعمال خلائق را به واسطه این میبینه، میگه در آن میبینه. ثم یتشعب له عمود آخر من عند الله الى اذن الامام، میگه از این بعد از این هم سپس یک عمود نورانی دیگه برای امام شکافته میشه، میاد تو گوش امام. این گوش منظور این گوش نیست، گوش باطنش. کل وحتاج الى مزیدن، یعنی دوتا شد، هم اونو داره، هم روزمره هر چی زیاد بخواد احتیاج به چیزی اضافی داشته باشه، خدا افرغ فیه افراغا، در گوشش چی میشه؟ ریخته میشه. یعنی خدا از این طریق به او امکان داره اون اولی علم کلی باشه، این دومی علم جزئی، اون اولی علم اجمالی باشه، دومی علم تفصیلی بهش میگه. خدا یه علم داره به علم موجودات قبل از آفرینششون، علم ازلی خدا هیچی هم نمی، این همین که حالا هست خدا تو خلاله، تو اول ازل تا آخرش به همین صورت که حالا من یه ذره خوردم همین جوری چی میدونسته ریز کاری ها. این یه علمه، این هنوز تحقق نیافته، تو بیرون بهش میگن علم اجمالی. اجمالی نه اینکه مجمل معلوم نیست بشه یا نشه، درسته؟ یعنی جمع و جور، پکیج بسته است. وقتی به وجود که میاد تو بیرون، گویا چی میشه؟ یکم گشوده تر، بازتر، درسته؟ این پکیج گسترده تر میشه، به این میگن علم تفصیلی. تفاوتی بین علم تفصیلی یا علم فعلی، علم تحقق یافته در بیرون، با علم اجمالی نیست، درست شد؟ موارد متعددی تو قرآن هستش این اشکال رو به همین صورت مرتفع میکنم، میگه خدا این کار رو کرد تا بدونه که شما مثلا آدم خوبی هستید یا نیستید. این بدونه خب من خدا نمیدونست، میگیم نه، خدا به علم اجمالی میدونست، با علم تفصیلی بدونه، یعنی تو بیرون ظهور بده، درسته؟ این به این صورت تو بیرون ظهور که نیافته بود. علم تفصیلی ظهور علم اجمالی است در بیرون. اینجا هم میشه گفت علم اون عمود اولی اطلاع امام هستش بر علم ازلی و علم اجمالی الهی که همه چی میگه اونجا هست. خب دوم همه چی هست اعمال خالق. خب دومی چی؟ میگه دومی چیزهای زیادی که پیش میاد، یعنی علم تفصیلی از طریق اون بهداری میشه. اینجاست که یه اشکالی هست اون بمونه فعلا، ولی اشاره من میکنم اگر امام تمام چیزها را بلده دیگه روز دوشنبه و پنجشنبه و به خصوص شب جمعه و شب قدر میگه بر علم ما زیاد میشه. اینجا هم داشت دیگه، هر وقت نیاز به زیادی داشت به او داده میشه. یا داریم در روایات دیگه بعدا میخونیم در شب قدر در شب جمعه فرمودی بر علم ما افزوده میشه، یا در لیلة القدر شب قدر مقدرات یک سال کلن داده میشه. خب ما اینکه میگه شما میگه قبل از تولد به امام هرچی بوده داده شده، این دوتا رو میشتی چرا جمع کرد؟ راه جمعش اینه. با این وسیله اولی علم اجمالی است، اجمالی نه مبهم ها، یعنی علم کلی به همه چی. دومی همونطوری که برای خدا علم تفصیلیه، برای معصوم به صورت تفصیلی دونه به دونه همون رو مثل که آدم مطلبی رو بدونه یادش بیاره، نه اینکه نمیدونست. درسته؟ بعد یه گفته اینا تشریفاتی هم، یعنی تشریفاتی به این معنا بگیریه بیناده، یعنی امام میداند اجمالا، به صورت تفصیلی هم مثل یادآوری دوباره بهش میگه، ولی تشریفاتی به معنی الکی نه، الکی نیست. همونطور که در مورد خدا دو گونه علم تصور میشه، یک علم کلی به هستی، علم سربسته به تمام ریزگاری ها، یکی هم علم به تمام ریزگاری هایی که دونه به دونه میان بیرون. یکیش به اونو میبینه، یعنی علم چیز داره. درست اینجا هم نه، وقتی که میگیم امام فرقش اینه، میبینه، چون ابزار دیدن چیه؟ چشمه، از اون استفاده میشه. وقتی میگیم خدا میده، ابزارش گیرایی میشه، گوشه. وگرنه در قرآن هم هست دیگه، زیاد چندی مورد چشم و گوش دل، منظور نیست که قلم به چشم و گوش داشته باشه روح آدم، منظور همون برای چشم یعنی ابزار علم به یک چیزی، منظور از گوش دل ابزار گیرایی بونه. آره، به این اعتبار تفاوت پیدا کرده، وگرنه فرقی نیست. یکی دو تا روایت دیگه مونده، این هم خیلی جالبیه که مضمونش با اونا فرق میکنم. حضرت به راوی میگه ما یخ فعلا شه علیه شیعه من بلاد کن، به ابی بکر حضرمی میگه از اتمان عهد حضرموت یمنه، میگه چیزی بر من از بلاد شما مخفی نیست، تو حواست باشه. اینجا نشستیم یه راوی، یک جای دیگه میگه من بودم، راوی میگه و صفان هم بود، صفان یکی از بزرگترین راویان ما هستش، این دعبر حسن نزد امام کاظم علیه السلام و ذکر الامام و فضله در رابطه با فضیلت برتری امام صحبت شد، فرمود انما منزلت الامام فی الارض به منزلت القمر فی السما، امام در روی زمین مثل ماه هستش در آسمان، و فی موضعه هو مطلع علی جمیع اشیاء کلها، یک جا نشسته ولی بر تمامی اشیا اطلاع داره، اشراف داره، همه رو میبینه، حاده داره، آگاهه. اینم تمام اشیا رو میگه. بعدی هم مشابه اینه، بازم اسماعیل بن مهران میگه من و احمد بن نصر نزد امام رضا علیه السلام بودیم، بازم در مورد امام صحبت شد، به میان اومد، امام رضا علیه السلام فرمود انما هو مثل القمر، امام مثل ماه میمونه، یدور میگرده فی کل مکانن او یرا یا تراه من کل مکانن، مثل ماه میچرخه، اطلاع داره به کل هرچی که در روی زمین هستش و از هر مکانی هرچی هست و میبینه. بعد دیگه بقیه رو نمیخونیم. روایاتی هستش که هم از پیغمبر نقل شده، تو مشابه اینو اهل تسنن هم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود هم زندگی من هم مرگ من خیلی برای شماست. گفتن حیاتت درست، مماتت چطور؟ فرمود اعمال شما بر من ارزی میشه، من مرده نیستم که، اونجا یک کاری میکنم براتون. اون چیه؟ دیدم اگه اعمال شما خوبه از خدا میخوام که زیادش کنه، اگه دیدم اعمالتون بده از خدا طلب استغفار میکنم. بعد اینجا یک بحث دیگه هم هست، اون دیگه بمونه، بحث سختی هم هست که یکی از منافقین گفت چطوری میشه اینجوری بشه اگه بعد از مرگم شما زنده اید؟ بعد از مرگ شما تبدیل میشی به استخونات، پوک میشه و هیچی نمیمونه. حضرت فرمود هرگز، خداوند حرام کرده گوشت ما را بر زمین، نمیتونه تا حتی از گوشت بدن ما چیزی بخوره، از بین ببره. این هم بحث بازم مرتبط بحث تینته. در مورد آدم های معمولی روحشون میمونه، گوشتشون از بین میره. بعضی از اولیاء خدا هستن بدنشون میمونه. معصومین علیه السلام در روایات متعدد داریم اینجوری هستن بالاتر از این. این مربوط بدن، این بحثش باشه فعلا بحث روایت تینت رو نمیاریم. خب حالا منظور از این عمود چیه؟ آبهان ملاحظه فرمودید این مسئله تقریبا، گفتیم تقریبا نه تحقیقا و صد درصد از روایات معصومین علیه السلام است. از این طریق، از طریق عمود نورانی به شکلهای مختلفی که ملاحظه فرمودید معصومین علیه السلام اطلاع پیدا میکنند، برای اینکه سلامتی خیلی این آیه سوره شورا آیه 51 هستش. و ما کانل بشرین این یکم انواع وحی رو اینجا توضیح میده و به سه دسته تقسیم میده. میگه هر بشری با خداوند ارتباطی برقرار میکنه به یکی از این سه صورت. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری رو خدا باهاش تکلیم ارتباط برقرار نمیکنه الا وحیا یا وحیه او من وراء حجابه یا از طریق یک پشت پرده توضیح میدونه او یرسل رسولا یا از طریق یه پیکی فیوحیه به اذنهی مایشا، به اذن خدا هرچی را که خدا میخواد اون پیکه میاره وحی میکنه. دقت بفرمایید هر ستایی اینا وحیه. اول رو میگه وحی، دومی رو میگه از پشت پرده، سومی توسط یه پیک، سومی که از همه پایین تره رو بازم وحی حساب کرده. نگاه کنید او یرسل رسولا فیوهیه به اذنه یوهیه. پس نمیتونیم بگیم اولی رو گفته وحی، دومی سومی دیگه وحی نیست. نه، اولی وحی مطلقه، یعنی بلا واسطه مستقیم خدا با بنده صحبت میکنه، ارتباط برقرار میکنه. دومی از طریق پشت پرده است، یعنی پشت پرده است، نه اینکه پرده زده خدا از پشتش صحبت میکنه. نه، اون مسئله که برای حضرت موسی علیه السلام پیش اومد، جبرئیل اونجا نبود، خود خدا مستقیم بایش حرف نزد، از طریق درخت براش تکلیم صورت گرفت. درخته گفت اینی علالله، خدا از طریق مظهر درخته صحبت کرد، ارتباط کرد، برقرار کرد با. سوم خیلی پایین تر از اون دوتای قبلیه، اصلا گویی شخص مستقیم با خود خدا صحبت نمی کن. نگاه کن، پیکی پیک اعماز که ملائکه جبرائیل و غیر جبرائیل رو خدا میفرسته، فیوحی این وحی میکنه به اذنی، به اذن خدا، ما یشاء هر چرا خدا بخواد آورده. بنابراین اینجا هم تو مسئله مورد نظر ما هم یه ارتباطی خدا با معصوم توسط این عمود نور برقرار میکنه که به دو صورت دقت کردید بیان شده بود. یکی این که این ستون نورانی از طرف خدا زده میشه، سر اصلیش اونجاست، تهش سرش این وره، یا به تعبیر تو طرف امام یا تا حتی تو گوش امام، در برخی روایات از این ور زده میشه. درسته؟ امام چیکار میکنه؟ از طریق این ستون، در این ستون یا بالای این ستون میره، کلن میبینه هرچی را که روی هر جا اتفاقی میفته. این در حقیقت کدوم یکی از این راه ها هستش؟ ببینید، این هر چه باشه، این نحو ارتباط که تو روایت به دو صورت بیان شده، درست؟ قطعا منظور یکی از این چیز هست، یا کنایه از این هستش که معصوم، خدا با معصوم، اون ستون سرشون برای تهشی و معصوم با امام ارتباط برقرار میکنه بدون واسطه، یک، یا توسط یک واسطه، یعنی این خودش مثل درخته میشه، این میشه اون حجابه، اون تا چیزی که مشکر کن نیست. سه، از منظور از این نور، این عمود نورانی، یه رسول، یه پیک، یه فرشته. در روایتی از امام رضا علیه السلام تفسیر شده منظور از این عمود نور یک ملک، یه فرشته است. من حالا اون روایت برای نخوندم، این اون روایت نیست ولی مشابهشه، در کتاب عیون و اخبار رضا آمده، جلد دو صفحه 200، مأمون از امام رضا علیه السلام میپرسه فما وجه و اخبارکم به ما یکون، چطوری شما از اتفاقات اطلاع پیدا میکنید و هرچی میپرسی جواب میدید؟ قال ذلك به عهد معهود الینا من رسول الله، یعنی یه عهد الهیست که از طریق رسول الله به ما سپرده شده. حضرت فرمود فما بچو اخبار کن به ما فی قلوب ناس، چطوری تو دل مردم هرچی میگذره اونا خبر میدید. حضرت فرمود اما بلغه که قول رسول رسول میگه به تو نرسیده سخن پیغمبر اکرم که میفرماید اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از پیشگویی مؤمن بپرهیزید که مؤمن به واسطه نور الهی نگاه میکنه. ببینید این نور الهی به نور الله همون عمود دیگه، عمود نورانی که از این عمودا ولو نه اون کت کلوفتش یه ذره کوچولوشو میشه مؤمنین هم دارا بشه. باشی فید بعد فرمود قال بلا علاره، درسته. بعد حضرت توضیح داده فرمود و ما هم مؤمن الا وله فراست، هر مؤمنی فراست نیروی فراست رو داراست. ینظر به نور الله علی قدر ایمانه، به اندازه ایمانش با نور الهی به اشیا میبینه علم پیدا کنه. و مبلغ استبصاره و علمی، به اندازه ایمان بصیرت باطنی و علمی که داره میبینه. ولی وقد جمع الله للأئمه منا ما فرقه فی جمیع المؤمنین، خدا هرچی تمام مؤمنین داده رو جمع کرده به ما ائمه داده. ها و اون آیه هم که از حضرت به اونم استشاره کنه و قال عز و جل فی محکم کتابه، در کتاب آیات محکم کتابش فرموده ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین کسانی که اشیا را میتونن ببینن تشخیص بدن از طریق نشانهاش. فاول المتوسمین، اولین متوسم ها که همونی روی فراست را دارن خود رسول الله، ثم امیر المؤمنین من بعده، بعد امام حسن، بعد حسین، بعد ائمه از فرزندان امام حسین تا روز قیامت. اینجا که حضرت رسید فنزل الیه المعمون، معمون نگاه کرد فقال له یا ابل حسن زدنا، به ما بیشتر افاده بفرمایید، به ما جعلق لق جعل الله لکم اهل البیت، اون چیزهایی که خدا به شما اهل بیت داده به بیشتر بگید. نگاه کنید بعضی میگن معمون شیعه بوده، شیعه امام کش دیگه. فقال الرضا، ولی قطعا به علم ائمه میدونسته که اینا چیزهایی رو میدونن که من معمون و غیر معمون و هیچ کدوم نمیدونم. فقال الرضا، امام رضا اینجا که رسید بیشتر توضیح داد، فرمود ان الله عز و جل قد عیدنا به روح منه مقدست مطهرت لیس بملک، خدا ما را تأیید میکنه، کمک میکنه، یه روحی رو خدا اصلا به ما داده، مقدس هست و متأخر، پاکیزه، هیچ یعنی دوچار اشتباه علم حضوری در تشخیص و دوچار خطا در عمل نمیشه. لیست به ملک، این فرشته نیست، بالاتر از فرشته است. لم تکن مع احد من ممزا الا رسول، مع رسول الله. خیلی مطلب بالایی و حضرت به مأمون میگه، بعدم باز میکنیم انشاءالله. فرمود این روح رو انبیای گذشته نداشتن، فقط با پیغمبر همراه بوده. این روح همون روح ملکوتیه که بالاتر از روح القدسه. روح القدس از جنس ملائکه است، ولی روح ملکوتی یک مرتبه بالاتر روحه. میگه لیست به ملک، فرشته نیست، بالاتر از اون. و هی مع الائمه منا تسددهم و توفقهم، این ولی هم با پیغمبر بود، با ائمه هست، اینا رو تسدید، تقویت و توفیق هرچی هست از طریق این میرن. و هو این عمود من نور بیننا و بین الله، یک عمود نورانی است بین ما و خدا. یه بحث دیگه هست، که حضرت میگه مأمون میگه بعضی در مورد شما قلوب میکنن، ایشون فرمود که خلاصه اشتباه هستش. این اگه شما دقت بفرمایید در برخی روایت دیگه که نخوندیم تفسیر شده به فرشته، همین عمود یه فرشته راوی میگه این چیه، خیلی گیر میکنه. حضرت امام رضا اتفاقا بازم هست، باز میکنه، راوی میگه که خدا خلاصه برای تو شبیه این روایتی ما کنید. در حدیثی هستش از علوم اخبار رضا که امام معیدون به روح القدس، امام اون روح ملکوتی بود، معید به روح القدس هم هست. و بین او و بین الله عمود من نور، بین او و بین خدا یه عمود نورانی هست. یرافیه اعمال العباد، اعمال بندگان رو میبینه و کل محتاج علیه، هرچی که بهش نیاز داره از طریق اون میره. لدلالت اطلاعات تا آخرش. و روایت دیگه که تو این زمین از عرض کردم، از این روایت نگفته این عمود همون روح القدسه، ولی فرشته. روایت دیگه میگه منظور از این عمود فرشته است که قطعا میشه همین روح القدس. پس بنابراین ما میتونیم بگیم منظور از این عمود نورانی که امام از طریق او با تمام چیزها را میدونه، اون یک احتمال اینه که اون نوع سوم وحیه. نوع سومش چی بود؟ که اکثر وحیا هم به انبیاء الهی به همین صورت بوده، از طریق فرشته بوده. منتها اینو نگاه کنید، سه جوره بازم، یا از طریق یک فرشته معمولیه، یا از طریق فرشته ایست به نام جبرائیل، یا از طریق موجودیست بالاتر از فرشته. چون نکو فرشته تو قرآن که گفت رسول، پیک اهم از فرشته و غیر فرشته است، درست شد؟ این گونه، این احتمال. احتمال دوم، منظور از این ستون نورانی اون نوع دوم باشه که چیه؟ این ستونی که زده شده رو چه از بالا به پایین، چه از بالا به پایین، چه یکی یا چندتا، منظور این هستش که تمثل اشیا، صورت مثالیشون مثل عکس از طریق نور، نه نور قلمه مادی، به صورت مثالی و برزخی برای ائمه اونجا هستش. منظور از اینجا واسطه جسمی نیست مثل درخت حضرت موسی، نه، اینجا خود واسطه هم واسطه برزخیه. چرا؟ چون اگر واسطه جسمی بود این ستون همه میدیدن. یعنی یه شبهوار مانندیست که خداوند عکس معصوم، عکس هر چیزی رو اونجا میبینه قشنگ راحت، دور باشه، نزدیک باشه، غیره، هرچی از اونجا هست. اینم بعضی از بزرگان احتمال دادند به این صورت، به نظر مرحوم شعرانی هستش در پاورقی شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول کافی. این دو سوم، یعنی خود اولی، سه جور تصور می شود: یک هر نوع فرشته‌ای، دو منظور جبرائیل، سه منظور واسطه‌ای بالاتر از تا حتی جبرائیل. یا اینجوری بگیم، یا هر فرشته‌ای، یا روح القدس، یا چی؟ بالاتر از فرشته. نوع دوم که از طریق واسطه هستش و واسطه دیگه پیک نیست، بلکه چیه؟ صورت، یعنی اینجا نمبرای حجابه، از طریق یه مظهری هستش. منظور از این مظهر اینجا دیگه مادی نیست قطعا، چون این قلم به ستون و اون چراغ و چون مناره و اینا که بود هیچ کدوم به معنای فیزیکیش نیست. یعنی مثل شبهواره، مثل آینه، قشنگ در اون عکس هر چیزی که میخواد، هر چیزی که میخواد علم پیدا کنه درش افتاده. این دو. اما سوم، میشه این دسته از روایات رو به این صورت معنا کنیم که امام بلا واسطه تا حتی پیگی چی بخوای بگی، ملک چی بالاتر از ملک، یا واسطهی به معنای منظور صورت برزخی باشه، نه، بلا واسطه از امام دریافت، از خود و خدا دریافت کنه. این هم امکانش هست. از بعضی از روایات که میگه از خود و خدا میگیره، درش صراحت داشت، لابلای برخی از عبارات میشد استفاده کرد. پس در حقیقت منظور از این عمود و مصباح و مناره و غیره و اینها، حالا به هر صورتی توجیه کنیم، یکی از راه‌های ارتباط با خداست که در قرآن بیان شده، چه وحی بلا واسطه، چی از ورای حجاب، از طریق مظهر یا از طریق یه پیجی. اما مطلب سر ما بخواییم با سنی و غیر سنی این بحث بکنیم، خیلی روشنه. ما معتقد هستیم ائمه علیهم السلام وحی تشریعی هیچ، نه پیغمبری داریم، نه امامی داریم که بعد از پیغمبر دستور العمل جدیدی، دین جدیدی، دستورات تشریعی دیگه از خدا بگیری، نداریم دیگه، تموم شد. پس اینجور وحی ها رو چطوری میشه توجیه کرد؟ میگیم اینا وحی تشریعی نیستن، وحی تعریفی بهش گفته میشه، وحی انبائی گفته میشه، یا بگو وحی تسدیدی. خود عرفا هم از کلمات پیغمبر اکرم، روایات غیره، و همینطور همین روایاتی که دیدید اینجا حضرت برای مأمون خوند و آیاتی که گفت، درسته؟ قشنگ استفاده میشه مؤمنان ارتباطشون، مؤمنان ارتباطشون با خود خدا قطع نیست، قطع نیست، یعنی وحی دیگه. منتها وحی بهش گفته نمیشه معمولا تا با اون وحی تشریعی اشتباه نشه و تهمت نزنن که منظور شما از شیعیان اینه که پیغمبر خاتم، پیغمبر خاتم نیست، امامان را شما پیغمبر میدونید، بلکه بالاتر از پیغمبر. اینا رو میگن وهابی ها. ما میگیم بله، از جهت مقام معنوی بالاتر از پیغمبر را میدونید، از جهت ارتباط با خداش هم همینطور، ولی اینکه دین جدیدی آورده باشن مثل پیغمبرهای دیگه یا مثل ناخه السلام. حالا شما ملاحظه فرمایید این گوشه ای از کمال، دیروز رو گوشه ایشو عرض کردیم، چطوری گوشه ای از گوشه ای از گوشه ای از گوشه ای از کمالات و مقامات معصومین علیهم السلام هستش، این برای باز شدنش و اینکه توضیح مفصل ابعاد دیگه انشاءالله جلسات دیگه معلوم میشه جایگاه این کجاست، کجا قرار میگیره این کمال معصوم علیهم السلام. از برخی از روایت هم ملاحظه فرموده که این اون جایی که دو ستون مطرح کرده، هم میشه منظور این مواردی که معمولا تو روایت گفته شده اشاره داره به اون علم تفصیلی، بیشتر مواردی هستش که ببینید اونجایی که به معصوم داده میشه هنوز بهش نیاز نداره، مثل رحم مادر هنوز که توه ها؟ یا یادتون باشه وقتی که چی میاد متولد میشه، یا بعدش وقتی راه میفته، بعد وقت نوجوانه، جوانه، تا زمانه که امام دیگه از دنیا میره، امامت به این میرسه، تا اینجا را یا بعضی هاشو میشه گفت منظور علم اجمالیه، اون ستون اولی کنایه از این بود. مواردی تو اجرا بهش نیاز پیدا میکنه، یا بعد از بدر تولد به این ور رو، یا بگیم که بعد از زبان گشودن به این ور رو، میشه گفت منظور علم تفصیلیه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد ما رو با مقامات معصومین علیه السلام آشناتر بکنه. امروز رو معمولا بعضی از مدعاهای قدیم هر روزی از روزهای دهه عاشورا رو گذاشته بودن برای یکی از افراد اصحاب یا یاران ابا عبدالله و یا اهل بیت ابا عبدالله، مثلا از تباس از دری اکبر و اینا رو یک کمی حاج منصور عرضی به هم ریخته بعد از انقلاب. بعضی اشمال اصحاب و اینها بوده، اونا رو برداشته جاش همه رو گذاشته از کدوما، از اهل بیت معصوم. مثلا دیروز مال تفلان زینب بود، درسته؟ قبلا اینجور نبوده، مثلا جای چیز دیگه بوده. یا روز اول مثلا مال مسلم نقل و بعضی روزها رو عوض کردن. در هر حال امروز رو اینا اختصاص دادن، معناش نیست که اختصاص بخونیم، حتما باید همون امروز بخونیم، ولی دیگه رسمی که میشه همه بر اساس اون میره. به عبدالله ابن حسن، بچه کوچیکی که امام حسن علیه السلام داشت و اصلا قرار نبود این بیاد جنگ کنه، در آخرین لحظات ابا عبدالله علیه السلام دید که ابا و این حضرت ابا عبدالله علیه السلام افتاده رو زمین. ببینید ابا عبدالله علیه السلام اکثر جنگش روی اسب بود، بعد از این که اون تیر سه شعبه رو زدن بر قلب مبارکش و حضرت از پشت کشید بیرون، از اونجا دیگه حضرت یکم که یه مدت کوتاه افتاد رو زمین. و حضرت تو این لحظات خیلی مواظب بود و حضرت زینب سفارش میکنم بود که بچه ها رو نذار ببینن. در این موقعیت هستش که بچه کوچیک حضرت عبدالله ابن حسن میبینه که عموش افتاده تو قتلگاه روی زمین نشسته. پسر مقاتل ما بود. از جمله اینه مرحوم مجلسی نقل بکنه و قال المفید و سید، هم شیخ مفید هم سید طاووس نقل کردن، در این موقعیت فلب صبحونه اتن، مردم یه مقداری صبر کردن، ثم عادوا الیه و احاطوا به، برگشتن و ریختن دور حضرت رو گرفتن. در این موقعیت فخرج عبدالله ابن الحسن ابن علی و هو غلامون لم یراهق، پسر بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، به نام عبدالله پسر امام حسن بیرون اومد. یشتند تندی می اومد، حتی وقف الی جنب الحسین، در کنار امام حسین علیه السلام قرار گرفت. فلحقت حزینب بنت علیه، حضرت زینب معلومه بودو بودو دنبالش میومد، رسید بهش، لتحبسه تا بگیردش، فقال الحسین احبسی، حضرت به حضرت زینب فرمود، امام حسین به حضرت زینب فرمود بگیرش یا اختی خواهرم، ولی این بچه فعبا، خلاصه نذاشت، تندی اومد، ومتنه امتناعن شدیدم، تندی دست به حضرت زینب نداد و قال لا والله، نه به خدا سوگند، لا افارق عمی، لا والله لا افارق عمی. اینو به حضرت زینب ظاهرم فرموده که نمیام، به خدا سوگند از عموم نمیخوام جدا بشم. در این موقعیت نقل وحوا ابجر ابن کعب و قیل حرملت ابن کاهل، یکی از این دو ملعون الالحسینی به سیف برای سرش وایستده بودن دیگه، ملعون ها شمشیر کشید و به سوی امام حسین، امام حسین رو بزنه. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخلیصه اتقتل عمی؟ پسر بچه میگه در این موقعیت فرمود ای خبیث زاده میخوای عموی منو بکشی؟ فضربه به سیف. به جای امام حسین علیه السلام شمشیر رفت طرف عبدالله ابن حسن. فتقا الغلامو بیادی، ولی پسر بچه دستش آورد بالا که دستو سپر قرار بده برای شمشیر. فتقا الغلام بیاده فاطنها الالجلد، ولی شمشیر دست حضرت عبدالله ابن حسن رو برید تا به پوست رسید، دست آویزان شد. فاذا هی معلقتان، دستش آویزان شد. فناد الغلام یا اما، مادرش صدا کرد و مامان جون. اخذه الحسین علیه السلام فضمه الیه، ابا عبدالله علیه السلام من به نظرم خیلی به اینجا برایش سخت گذشته. روی ابا عبدالله علیه السلام میگفت ای کاش پسر خودم اینجا بود، این یادگار امام حسن اینو به من سپرده با حضرت قاسم. در این لحظه ابا عبدالله علیه السلام این مصیبت رو هم تحمل کرد. فضمه الیه، گرفتش چسبوندش به خودش و قال یا ابن اخی، برادر زادم، اصبر علی ما نزل بک، برای مصیبتی که نازل شده صبر کن. و احتسب فی ذلک الخیر، و منتظر پاداش خیر خدا باش. فان الله يلحقك بآبائك الصالحين، خداوند تو را به پدران صالحت ملحق میکنه. یعنی همین الان با هم میریم. ابن طاووس به این صورت میگه، مرحوم مجلسی میگه نقل کرده، فرماه و حرملة ابن کاهل به سهم، در این موقعیت بازم رحم نکردن، حرمله با تیر در این موقعیت حضرت عبدالله ابن حسن تیر به طرفش فرتاب کرد و ایشون را فذبحه و هو فی هجر عمه الحسین علیه السلام. این که خب معلومه سه شعبه، یعنی در سه تا شاخه، وقتی بچه اونم به گلوش میخوره، در مورد اتفاقا حضرت علی اصغرم به همین صورته. میگه نمیگه تیر رفت، میگه تیر سر رو برید، یعنی سر و گردن یه ذره است. وقتی اون جور تیر بهش میخوره، تعبیری که در مورد ایشون علی اصغر و حضرت عبدالله ابن حسن داره، میگه فذبحه و هو فی هجر عمه الحسین علیه السلام، وقتی بچه در آغوش ابا عبدالله علیه السلام بود، در اون لحظه این تیر اومد و سر مبارکش رو از بدن جدا کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما، عاقبت امرمون را ختمه به ولایت محمد و آل محمد بفرما. حوائج منویه به عنایات محمد و آل محمد برآورده بگردان، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، عموم مؤمنین، مؤمنات بیشتر تسدید بفرما. شهدا، امام شهدا، ذوی الحقوق، اساتید، اموات غرق در رحمت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.